من از سوره یوسف همراه کلاس شما بودم و در سوره بقره با اینکه سر کلاس همه تفسیر رو کامل مترجم میشن اما از مطالب این مدت هیچ چیز در ذهنم نمیمونه. گاهی فکر میکنم من از کلاس چه بهره ای میبرم؟ در محضر قرآن بودن خیلی پربرکت، اما چیکار کنم تا استفاده بیشتر از کلاس کنم؟ لازمه چی از کلاس؟ اولا اینکه میگید چه بهره ای میبرم، این حرف شیطونه. ما همین که میشینیم از روی قرآن میخونیم این برکته، میگیم قال الصادق سلام الله علیه برکته، میگیم خدا اینو گفته برکته، مراقب باشی چیتون نبردتون، شکار نشین. یک. دو، ببینید استفاده ما از تفسیر به این معنی نیست که مثلا اون جمله که اون هفته گفتیم شما دو جا تکرار کنید. ما میایم اینجا یه باری بحث نماز میشه، میگیم این روایت در ارتباط با نماز اول وقت هست. این اثر در من هست که تا هفته بعد اهتمام من بیشتر میشه. این میشه بهره ما از تفسیر. حالا من چون جلسه آخر بود یه نکته ای میخواستم بگم، اون نکته رو همین الان بگم. برخی از بزرگواران تو این سالها میان کلاس یه عده ایراد میگیرن که مثلا شما چرا بحث لغوی کم میکنی؟ بحث لغوی بیشتر کن. در نقطه مقابل میده میگن زیاده. یه عده میگن بحث صرف و نحو بکن یا معانی بیان بکن. میگن بابا این بحثا رو میشه انجام داد، اما باید توی این مخاطبی که طیفه شما یه جایی رو بگیری که همه رو در بر بگیره. یه عده میگن که آقا مثلا سوال زیاده. یه عده میگن تو آیات زیاد توقف داریم. یه عده میگن آقا اینجا این خاطره رو گفتی طولانی شد، بس به حاشیه رفت. ببینید بزرگواران، یه درصدی احتمال بدید حقیر یک پس زمینه‌ای دارن برای این کلاس و با توجه به یه فکری این کلاس رو راه انداختم و اینجوری دارم پیش میبرم. خب حالا یه کسی ممکنه نپسنده، عیبی نداره. خب ما صوتا رو میذاریم رو سایت، میگه آقا من کلاس رو اینجوری دوست ندارم، شما کلاس رو نباش، صوتا رو گوش کن، هر جاش فکر میکنی من دارم خاطره میگم نباید بگم، دارم سوال جواب میدم نباید جواب بدم، یه بحث حاشیه‌ای میکنم نباید بکنم، یه موضوعی رو بیشتر برجسته میکنم، اون تیکر رو بزن جلو. ولی آدم وقتی توی کلاس شرکت میکنه 400-500 نفر هستن، میگه هی تکرار، آقا باید اینجوری باشه، الان کم شد، الان حاشیه رفتیم، الان اینجوری شد. چون جلسه آخریم این نکته رو میگم، اگر واقعا فکر میکنید به هر دلیلی نمیپسندید، حقم دارید، طبعمون ممکنه به ذائقه با هم فرق کنه، این هی تذکر میدین، اصلا آدم بعضی وقتا دچار یه سردرگمی میشه. خدا چیکار کنم؟ یه موضوع میاد بزنم، بگم نگم، این تیکه اخلاقی رو بگم یا نگم، این خاطره رو بگم یا نگم، یعنی کم کم میترسه آدم از مخاطب. اگر فکر میکنید سبک کلاس رو نمیپسندید، خب ما که صوتا رو بارگذاری میکنیم، شما عضو کلاس نباشید، صوتو گوش کنید، هر جا هم دیدید حرفای من به درد نمیخوره بزنید جلو. ولی اینکه آدم میاد تو کلاس هی تذکر میده، این مقدمش اینه که کنا اونی که داره ارائه میکنه هیچ فکری نداره. یه درصد احتمال بدید من اگه نیمچه عقلی داشته باشم، یعنی بر اساس یه مبنایی من کلاس اینجوری بیم، همه چی رو باید بگم، خب بگم اون وقت یه حرفایی ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه. خب لذا شما هم که حالا به بهانه این سوال این نکته رو گفتم، اون چیزی که از کلاس تفسیر دنبالش یه بار فکر کنید چیه. من این کلاس رو تحت عنوان کلاس ذکر میدونم. ما بیایم یه چیزی یاد در محضر قرآن بشینیم، آیات قرآن، کلام معصومین، آنچه به اونها ربط داره اینا رو مرور بکنیم. من نگاهم اینه، جلسه تذکر نه جلسه انباشت اطلاعات. حالا آدم یه نفر الان به شما میگه که بیا سوره یوسف رو برای جمعی بگو، برمیگردیم از صوتا و نکات اون دوره استفاده میکنید، نه مطالب و مطلوب. اما یه توقعی درست نکنید که هر کاری میکنید بعد مدتی بگید نتیجه نداشت میذارم کنار، فلان چیز نتیجه نداشت میذارم کنار. به یه بنبستی برسین، احساس کنین هیچی به درد نمیخوره، این اتفاق نیفته. تصویر داریم؟ آخ جون الان تصویر دارم بچه ها؟ به سلام عرض میکنیم به اون دوربین و با یه تلاشی یک لپتاپی آوردن. از کجا آوردن؟ واقعا خدا رسوندیشون رو. بله؟ خیلی خوب، یه نفر رو خدا رسونده و یه لپتاپ آوردن و با اون لپتاپ انگار تصویرم برقرار شده. خیلی خوب، این قسمت امتن وسط ها رو تموم بکنیم، یه 40 دقیقه وقت داریم. اگه چیز شد باز به سوالاتم میرسیم، تا اول سوال 9 تونستیم جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم مدلول اسح کیه؟ عده ای از مؤمنین مدلول شهداء علی الناسن. این عده معدود کیان؟ اهل بیت ولا غیر اونها. خب چرا اهل بیتن؟ سه تا صفحه بعد باید بریم. صفحه بعده. خب چرا اینو بالا با این بکنیم؟ چرا اهل بیتن؟ سه تا دلیل بگم و یه نکته ای بگم، چون بحث وسطیت مطرح شد، یه کج سلیقگی در موردی که روایات میشه رو یه اشاره ای بکنم. چرا مصداق این آیه اهل بیت هستن؟ به اون بر برید که بچه ها روایت رو ببینن. اون چرای اهل بیت رو نه یکم بره اون بر که روایت دیده بشه کافی. چرا مصداق این آیه اهل بیت هستن؟ روایات، سه تا دلیل بگم. دلیل اول روایات. ما روایات متعددی داریم که امتن وسطا دلالت بر کی میکنه؟ اهل بیت. یکی از اون روایات رو یه دونشو یه بخشایشو آوردن از فکر میکنم وجود نورانی امام صادق علیه السلام. حضرت میفرمایند که نحن الامت الوسطا، امت وسط ماییم. چرا وسطا رو به خودشون نسبت میدن؟ چرا میگن وسطا؟ چون امت مؤنثه. این که امت وسطا ماییم اثبات شی نفی معدا نمیکنه. دیگران سلمان و مقداد و ابوذر و اینا هم میتونن، زینب کبرا، ابوالفضل عباس، اینا هم مصداق امت وسطا باشن. بعد حضرت میگن و نحن شهداء الله علی خلقه. اینجا اثبات شی نفی معدا میکند. ببینید که میگن اثبات شی نفی معدا نمیکند. ما اگه گفتیم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، خب وقتی پیغمبر خاتم النبیینه، خاتم بودن از بقیه نفی میکنه دیگه. پس اثباتشه یه جای نفی معدا میکند. نحن الامت الوسطا و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه. معلومه دیگه، ما امت وسطایی، شهدا و شاهدان خداوند بر خلق ماییم، حجت خداوند در زمین مایی. میری جلوتر حضرت میفرمایند که نحن شهداء علی الناس، شهدای بر مردم ما هستیم. باز جلوتر الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. غالی به ما برمیگرده، به ما برمیگرده، باید به ما برگرده. اون کسی که قلوب میکنه باید برگرده، زیاده روی نباید بکنه، باید برگرده و حد اعتدال و وسطیت رو رعایت بکنه، ما رو الگو قرار بده. و بنا یلحق المقصر، اون کسی که تقصیر کرده، کوتاهی کرده، عقب مونده، باید بیاد و به ما ملحق، یلحق ملحق بشه، برسه. بله؟
بله.
چون همه بندگان خدا الان ضعف دارن، اینجا کسی حال نداره خیلی در بحثا مشارکت کنه بنا به دلایلی. خب این دلیل اول. روایات، نه این روایات ها، روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر چی؟ بر این که امت وسط و بعد شهدا امت وسط. امت وسط میتونه عام باشه، اما شهدا اهل بیتن ولا غیر. دو، شهدای این آیه، شهدای بر امت و الا شاهد دایرش گسترده تره. نکته دلیل دوم، عدم پذیرش مطلق شهادت مردم. ما اگه قرار شد شهادت مردم رو بپذیریم، شهادت مردم تو چی پذیرفته میشه؟ مردم چقدر اشراف دارن به هم دیگه؟ یعنی چقدر مردم میدونن که اون یکی چیکار کرده، اون یکی چیکار نکرده؟ ما اصلا اگه اشراف بر بواطن هم داریم، ما ظواهر کار همدیگر میبینیم، این ظواهر هم برای خودش یه حکایتی داره. واقعا این حرف که قضاوت در مورد دیگران، نه در مورد کارمون، کار اشتباهی میکنیم، این کار اشتباهی نکن، اما در مورد دیگران قضاوت کردن خیلی کار سختیه. اما چه میدونم که این آدم چه سیری رو طی کرده، الان این شکلیه، اینجوری رفتار میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری میپوشه. متاسفانه این پوشش، تو میدونی الان این بنده خدا برای همین پوشش خانوادش کم بوده سرشو ببرن؟ واقعا؟ آره واقعا. هی دوست داره کامل باشه بهتر، آره دوست داره، اما اگه از این حد یه پله بره جلوتر اون راش نمیدن. چه میدونی پشت پرده زندگی مردم چیه؟ و وقتی قضاوت کردن جز واجباته، مثلا امروز متاسفانه از صبحش قضاوتی نداشتم، یعنی مثلا قضاوت جز ارکان زندگی ده نداشته باشی احساس خلع میکنی، احساس کمبود میکنی. این که مردم اصلا اشراف ندارن به این که باطن دیگران چیه، اعمال اونها چیه، نیاتشون چیه، یه کاری رو میبینن بر اساس همون کار یه قضاوتی میکنن که در بسیار از اوقات همون قضاوت هم غلط و بی جهته. برید سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 86. آیه شریفه 86 جزء 25. آوردید؟ جزء 25 سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 86. بلا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه. این سنگ و چوبایی که درست کردین و الهه ها و بت هایی که انتخاب کردید، اینها مالک چیزی نیستن از جمله مالک شفاعت. اینا در قیامت کاری نیستن، اینا شما رو به خدا نزدیک نمی کنن، نمیتونن در مقابل غضب خداوند از شما دفاع بکنن، کار شما رو براتون توجیه کنن یا ماسمالی کنن. کی پس مالک در اون روز؟ الا من شهد بالحق و هم یعلمون. واو واو حالی است. شهادت به حق میدن در حالی که میدونن. چی رو میدونن؟ حقیقت عالم و حقیقت اعمال مردم و بواطن مردم رو میشناسن. شهادتشون به حق چون میدونن. من به میگن آقا در مورد ایشون شهادت بده، من چه میدونم در مورد ایشون شهادت بده، من چه میدونم در مورد مثلا چه میدونم اینا کیان چیان چی دلشون میگذشته که چجوری شهادت بدن. به شرط یعلمونه که شما میتونید شهادت بدید. استاد ذهنیت مرد رو با هیپنوتیزم تشخیص میدن. واقعا یه افقی رو در مقابل من گشودین. یعنی اون کسی که هیپنوتیسته از خداوند قدرتش بیشتره، اگه او صلاح بدونه خدا جلوی اینو نمیتونه بگیره. اصلا مگه میگن حالا فرض کنیم که بندر بردن توی حالتی جونجوری کردن، خب بگو بودم چی، مثلا صبح رفتم دانشگاه بعد اینجوری بود فلانی اومد این حرفا رو زدین، خب بعدش این نیات و اعمال گذشته و آینده رو که نمیدونه طرف بگه که. مردم این صلاحیت رو ندارن. فلزا الا من شهد بالحق و هم یعلمون. دلیل سوم، اطلاق یک عبارت دلالت بر عمومیت نداره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. آقا ببینید خدا چی گفته؟ گفته جعلنا کم، من شما رو قرار دادم، امتن وسطا. این یک عبارت کلی و مطلقه، پس باید همه رو. قرآن این شکلیه. بریم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 20. جزء 6. آردین. و از قال موسی لقومه، وقتی حضرت موسی سلام علیه به قومش فرمود یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون به یاد بیارید. از جعل فیکم انبیا، در میان شما پیامبرانی قرار داد. و جعلکم ملوکا. خب جعلکم ملوکا یعنی همه تون پادشاه بودین. و آتاکم مالم یا اتاهدن. جعلکم یک کلمه عام اومد، مگه این دلالت بر اطلاق و فراگیری داره؟ که عبارت رو تو قرآن میخوای معنا بکنی، نگاه کن کاربرد اون عبارت جای مختلف قرآن چیه. و کذالک جعلنا کم، کم یعنی همه. کی گفته کم یعنی همه؟ یه جای کم اطلاق میشه، با این که عام اطلاق میشه ما از شواهد و قرائن میفهمیم که مدلول و متعلقش عام نیست، نمیتونه عام باشه اصلا. بفهم ترجمهش خوب. این که مردم یعنی تو این حوزه هیچ رشد نمیتونن بکنن. چرا؟ مردم اگه راه درست برن، هم تو وسط شدنشون نقش داره، هم ممکنه به نوعی مثل کمک استاد که میگیم کمک شاهد بشن. خب یعنی برخی از اولیا به جایی برسن که در کنار اهل بیت شاهد بر عمل مردم باشن. ما در مورد اهل بیت با قسم حضرت عباس میگیم، در مورد غیر اونها امکانش از بین نرفته، برای یه آدمای خاصی. مثلا آقا مثلا وجود نورانی حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. سوره مبارکه است ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 36 رو عنایت کنید. جزء 13 سوره مبارکه است ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام آیه شریفه 36. رب خدایا انهن اضللن کثیرا من الناس، اینها بسیاری از مردم رو گمراه کردن. خب فمن تبعنی حکی من فانه منی، از من تبعیت بکنی وقت چی؟ از منی. خیلی عبارت نزدیک کننده است، مقربه، از منه. نه اینکه هر کی از ما تبعیت بکنه خب خداوند بود، نه از منه. و من عصانی فانک غفور رحیم. عصانی رو تهدید نمیکنه، تو غفور رحیمی، ولی تبعنی فانه، از من تبعیت کنه امنه. یعنی اینقدر حضرت نزدیک میکنه این راهش. یعنی ما اگه خیلی آدم سایه بشیم و اینا، مثلا در مسیر شهادت بر اعمال، مثلا ما اینقدر میتونیم بریم بالا که پیامبر فرمودن علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. خب اون علما مصداق اولش اهل بیت. آیا ممکنه کسان دیگری در این امت به این مقام برسن؟ یحتمل. ما فعلا در مورد قسمت قطعیش داریم صحبت میکنیم. پس روایات عدم پذیرش مطلق شهادت مردم به خاطری که مردم چیز ندارن، اشراف. تو همین دنیا مردم تو هر چیزی شهادت میدن، ما میپذیریم؟ نه. یه وقتی کسی میاد شهادت بده جرحش میکنه، مثلا میگیم عدالت نداره. یه وقتی شهادت میده نمیپذیریم، میگیم با شهادت توی تنهایی موضوع اثبات نمیشه. حتی بعضی وقتا چهار تا نشن سه تا بشن یه شلاقی هم میخورن. بعد تو آخرت بگیم تو بیو شاهد بر اعمال شو، یعنی همه اعمال رو تو شهادت بده، نمیشه که. اینجا یه نکته ای بگم آقا، اگه این طوره اصلا کاش وجعلناکم امتاً وسطا نمیگفت. امت گفته همه امیدوار شدن، بعد میفهمیم از این امت یک عده معدودی شاهدن. خب چرا امت گفت؟ بابا جون امت برای یک نفرم به کار میره، چه برسه به یک گروه، یک ملت نه، یک گروه. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 120 رو عنایت کنید. جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 120. اشکال اینه که شما میگی امت بر کی دلالت میکنه؟ بر جمع محدودی که اهل بیت علیهم السلام باشن. چرا امت گفته؟ آقا امت برای یه نفرم به کار میره. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم سلام الله علیه کان امتا یتنه، یه امت قانتی بود، خاضع و فروتنی بود برای خدا، حنیفن موحد و یکتاپرست بود، ولم یکن من المشرکین. برای یه نفر امت به کار رفته، تو میگی چرا برای جمع به کار میره؟ پس این ایراد وارد نیست که چون امتن وسطا گفته، نه آقا منظور اهل بیت نیست، بیار نماز. این دلیل این که امتن وسطا دلالت بر کی میکنه، خصوصا وقتی به بحث شهادت میرسه. یه نکته ای هم در ارتباط با این موضوع امتن وسطا و نسبتش با یک روایت عرض بکنه. نکته تو میگن آقا خیر الاموره اوسطها، از هر امری بهترش و بهترینش چیه؟ وسطش، اون حالت اعتدالش. بعد برای شاهد میارن، مثلا لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ذالک قواما، بین این دوتا. لا تجعل یدک مغلولتن و لا تبسطها کلا، وسطشو بگیریم. این که میگیم خیر الامور اوسطها، این همه جا هست؟ نه، خیر الامور اوسطها رو سه نکته رو در موردش دقت کنیم. یکم اگه بریم اونور، یک، این موضوع نسبیه، نفسی نیست. یعنی چی؟ بستگی به اون موضوع و دو طرف موضوع داره. یک امر مطلق، من هی به این دوربین نگاه میکنم، اون دوربینه؟ خیلی خوب. خب نه، بچه ها کدومو میبینن؟ بچه ها اونو میبینن. خیلی خوب، چقدر دور شد مثلا. عرض کنم که نسبیه یعنی چی؟ یعنی به نسبت دو طرفش باید، این یه موضوع قطعی مطلق نیست که بگیم نفسیه، هر چی بود وسطش. نه، این به نسبت طرفینه. گاهی اوقات اوسط وسطی دو تا چیز حساب نمیشه. حالا بعد خواهم عرض کرد. پس به این اولا دقت کنید. نکته دوم، بله میرسیم، دو، این خوب دقت. آقا خیر الامور اوسطها اصلا تو چه چیزایی مطرح میشه؟ بله، کی داره بدون دست جواب میده؟ بگین. تمام. اگر یه چیز افراط تفرید داره، یعنی زیاده روی و کند روی داره، این موضوع مشمول خیر الامور اوسطها میشه. یعنی تا یه موضوع افراط تفرید نداشته باشه، اصلا در دایره این عبارت قرار نمیگه. استاد فکر کنم وزیر دارن با سیم اینترنت تناب بازی میکنن. خیلی به رفیق من تیکن اندازیم. خیلی سرعتش کم شده. آره اینجا هم بچه ها خیلی بالبال زدن تا بس بشه. چی بگم به وزیر؟ الو، قیمت اینترنت بیار پایین دیگه، سرعتش هم ببر بالا، تناب بازی هم نکن. آره، امری اگه افراط و تفرید داره، اون وقت خیر الامور اوسطا در موردش معنا میشه. مفهوم مخالف بگیرید. اگه تو امری افراط تفرید مطرح نیست، اصلا این روایت سالبه به انتفاعه. انتفاع با همزه است، با عین نیست، انتفاع از نفی میاد، دفاع همزه. وقتی یه امری افراط تفرید داره، من میگم خیر الامور اوسطا، اما اگه امری افراط تفرید نداره، اصلا این روایت اونجا موضوعیت پیدا نمیکنه. عدم دلالت در امور علمی، معنوی، اخلاقی، ما یه جایی باید بگیم خیر الامور اکثرها، اشدها اعلاها. بعضی وقتا این شکلیه. خیر الامور اوسطها مال چیزی که افراط تفرید داره. یا کسی میخواد در مسیر بندگی خدا قدم برداره، آخه خیلی عبادت نکن. افضل الاعمال خیر الامور اوسط. نه خیر، اگر واقعا یک کسی مراحل رو طی کرده داره به یه جایی میرسه، امام رحمت الله علیه اندونه رو مثلا نمک میزنه میخوره، نه نه نه، ببین خیر الاموره اوسطها. آقا این خیر الامور اصلا توی این موضوع صدق نمیکنه. او تو عبادت به نقطه ای رسیده، اون یکی سنگ میذاره دهنش، اون یکی یه چیزایی رو برای خودش ممنوع میکنه. اینجا خیر الامور نداریم ما اصلا. تو بحث علمی مطالعه میکنه، بسه بسه. خیر الاموره اوسط درس خوندن کجاست؟ اصلا اوسطش معلومی، چون افراط تفرید نداره. هر چی بخونی خدا بده برکت، هر چی بیشتر بتونی بخونی تو معنویت، توی اخلاقی. آقا دیگه شما خیلی اخلاقی، خیر الامور اوسطا. یعنی چی؟ این شکلی باشه پیغمبر اوسطا رو رعایت تو اخلاق اصلا نمی کرد، اصلا نمی کرد. یعنی آدم سیره پیغمبر میخونه یه جاهای دیگه آقا حضرت اینجا میکنه، یعنی آدم شاکی میشه، احساس میکنه و دیگه اخلاقی نیست، پر روی بیشخصیت داره ظلم میکنه، پیغمبر تیکه میندازه فلان. یارو میاد با علوه طرف بزنه متلک داره، میگه متلک داره میندازه. حضرت میفهمه داره متلک میگه، بگه خیر الامور اوسطها، یه دونه گفتی دیگه دومی شده نمیگه، میزنه دهنت. هی اون مسخره میکنه، هی امام یه جور دیگه رد میکنن. به امام باقر سلام الله علیه میرسه، میگه انت بقر زبونم لال. حضرت میفهمن انا باقر، خب اون میفهمه چی داره میگه. بعد میگه یبن تباخه، پسر کسی که زنش مادرش آشپزی میکرد. حضرت میفهمن که مادر من تباخه نبودن، مثلا آشپزی هم میکردن ولی کارشون این نبود. آقا این میفهمه لام از سب داره چی میگه. میدونم تو خیر الامور اوسطها، یه دونه گفت دومیش آقا بکوین صورتش. نه، تو علم، تو معنویت، تو اخلاق خیر الامور اوسطها نداریم. ما اگه درزم تنها روایت ما خیر الامور اوسطها نیست، ما روایت داریم افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال سخت ترینشونه. اونم روایته. ببینید دین کل دین یعنی چی؟ یه روایت رو نگیر بقیه رو ول کن. افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال سخت ترین و سنگین ترین اوناست. به خودت سختی بده. آقا خیر الامور اوسطها، تا سختی نباشه نابرده رنج گنج میسر. اون آدمایی که به جایی رسیدن یه سختی به خودشون دادن. آخه الان این شبا سرده، بعد ما هم برای صرف جوی البته هم خونمون شوفاژو مثلا کم باز میکنیم ولی لحاف گرم میدازیم. این یعنی اون زیر لحاف با بیرون یه 20 درجه تفاوت چیز داره. بعد حالا بلند شی و وضو، بعد حالا جانماز و سر ما همون شوفاژ کم میکنیم. بی قبول نیم، واجب نی، اما چیزی گیرت نمی. شما اصلا خودتون اذیت نکنید، شما خیلی هم خوبی، راحت باشید. خیلی خدا خیرتون بده. بفهمید
افراد در آخر
بله.
مثلا شما
دیگه طبعا پیامبر رو
امن
رو میگید، من چی الان از پیامبر رو امن گفتم؟ این که اخلاقشون بیده مثلا بچه رو این قرآن گفته ولکن فی رسول الله
اصفتون
اصلا. نه من نباید افراط کنی، باید حتما توی این مسیر حرکت بکنی. اینکه یه شبی دو رکعت نماز بخونیم افراطه؟ اینکه یه نفر بد اخلاقی میکنه باش همون موقع تون برخورد نکنیم این افراطه؟ افراطه؟ نه. مگه ما تو خودمون، تو اطرافیانمون اینو نمیبینیم که وقتی یه کسایی مثلا یه بی احترامی میکنن، بی ادبی میکنن، برخورد اینا چطوریه؟ من نمیگم ما بشیم آیت الله بروجردی یه عصبانیت یه سال روزه بگیریم، ولی میگم اگه یه جایی یه کسی حالا یه مطلبی خلاف نظر ما میگه، لازم نیست انگشتمون رو تا آرنج تو چشمش فرو کنی میشه؟ گذشت. میشه اصلا به رون نیورد. حالا اون نمیفهمه. تو که میفهمی. اینا که افراد نیستش که. مراقب باشید یه وقتی با گنده کردن موضوع صورت مثلا برای خودتون پاک. ما که پیغمبر نیستیم. خب ابو سفیان شیم؟ یعنی هر کی هرچی میگه با کله بریم تو صورتش. من میگم آقا اگه پیغمبر اونجوری میبخشید ما هم یه وقتایی البته ببخش. کسی شکم به رو سر ما خالی کرده؟ زباله و خاکستر ریخته؟ نه. یه جایی یکی چیزی گفته. تا گفت غلامی بی سواده نمیدونم فلان فلان شد. خب حالا اومده میگه آقا من یه چیزی گفتم. چی گفتی؟ خب نه بد بوده. خب چی؟ باید بدونم من. یا با این بان بگو که من بتونم برطرفش کنم. میگه مثلا گفتم بی سواد خودتی با جد داوادت نفهم. دکتر غلامی میفهم یعنی جیب. من میگم این بده. اگه گفت یه چیزی نه طیب و طاهر. نگاهشم نمیکنم که خجالت. باید اینجوری باشم. نگاهشم نکن که خجالت نکنه. بذار بره. قیافت نشون میده اونجوری که باید بندگی خدا نکردی برای همین حرفا رو میزنی. شماتت میکنی؟ خب سرت میاد. من میگم مراقب باشید. از این جهت شیطان ما رو نبره که همون حرف خطرناک همیشه که ما کجا اونا کجا. ما همه یه جای پیغمبر همینجا سمیرم اونم اینجا سده همه یه جا نشستیم. فقط اونها برام که ظاهرشون مثل ماست یه جایی رفتن که ما نرفتیم. هم میگم خودتو به کنار پیغمبر بشینی شونتو به مال پیغمبر یه بوی از او بگیری. شستی آقا شما اونجا گذشتین؟ آره. ما که هیچ وقت نمیتونیم بگذاریم. در محضر پیغمبر که نشستی ادا شو در بیار اقلا در بیار. بعد خدا که میگم توفیق خود چند میده افضل
فهم مثلا من که میگم مثلا شب میخوابم به معنی این که خب من اگه مثلا صبح چیز باشم مثلا روزه بودنه. یعنی چون مثلا گرسنگی میکشم چون بیخواب میکشم همش اذیتم که خب الان با این مثلا بدرفتاری میکنم نمیتونم خوب درس بخونم کارامو به اون کیفیتی که مثلا با خواب کافی دارم انجام نمیدم. خب نمیشه هم مثلا یه چیز مستحبی رو بذارم که نبا بخونم که یه سری واجب رو زیر فنر دارم
اگر این باشه. اما یه مقدمه غلط هست اون اینه که اینا مانعت الجمعن دیگه. برادرم شیطان خوب میدونه کجا وارد چه دیگه. ببین تو الان صبح بد اخلاق باشی بهتره یا نماز شب نخونی خوش اخلاق باشی؟ خب نخونی خوش اخلاق باشی. خب یه گزینه هم اینه که بخونیم خوش اخلاق هم باشیم. خوابمون رو تنظیم بکنیم. مثلا چه جوری برنامه‌مو یه جوری بریزم که بتونم شب زودتر بخوابم یا بعد نماز بخوابم یا در طول روز یه ساعت وقت برای خواب تو کارام تو پیدا بکنم. بعد سوال کنم علی خدا تو سن شما 6 ساعت بخوابین بسه خودتون عادت
آره میشه
آره میشه آره. بدن ما به شدت قابل رام کردنه به شدت. من تو ایام انتخابات سال 96 ستاد بودیم تا ساعت مثلا 3 صبح. بعد یکی از آقای اینجوری میگه بسیار خوب بچه‌ها تموم ان شاءالله 5 جلسه میدون فردوسی بودیم. نه خب الان 3 ما خدافیزی کنیم بریم. من با سرعت برم خونه برسم بخوابم میشه 3:45. 4:00 باید بیدار شم که 5 دوباره اینجا اون نیم ساعت خوابیدی دیگه. می اومدیم بعضی وقتام که میموندیم دیگه مثلا همونجا بودیم 1 ساعت 2 ساعت دیگه. نه نگفتم کامل خاطره رو بگم. بعد یا مثلا همونجا 2 ساعت میخوابیدیم یا میومدیم مثلا بودم من این جلسه رو نمیام یا نیم ساعت واقعا میخوابیدم میرم یا منم خونه کارما رو یک داشتم انجام میدم برمیگشتم. اون فرد میرفت مثلا نیم ساعت 45 دقیقه 1 ساعت میخوابید میومد. در طول روز مثلا از 5 به بعد 1 ساعت پیش میومد ما سعی میکردیم بخوابیم 1 ساعتی رو تا شب دوباره من سوال میکردم فلانی خوابی؟ گفتن نه واقعا نمیخوابید. مثلا یه روز آدمه طبقه پایین چون فرد معروفه نام نمیبرم شاید راضی نباشه طبقه پایین یه بند خودی با من کار داشت اومد یه اتاق بود من اونجا گفتم بیاد که صحبت کنیم. داشتیم صحبت میکنیم در میزنم در باز کردم گفتش که این اتاق چیز خالی من 1 ساعت بخوابم. دیدم داره به اتمام میرسه دماره در باز کردم سرشو گذاشت اینجوری گفت باشه رفت. گفتم بیدارش نمی کنم گناه داره. یک ساعت و ده دقیقه رو بعد خودش بیدار شد، نه ساعتی زنگ زد نه هیچی. این که میگن مثلا حاج قاسم اینجوری بود، ابو مهدی هم اینجوری بود رحمت الله علیه، اینا نمیخوابیدن که، اصلا نمیخوابیدن، کار میکردن بیهوش میشدن، بیهوش میشدن کار میکردن. واقعا اینطور تصویرشون دی عکسا رو فراوان دیدم، مثلا یه جایی همینجوری نشستن تو جبهه، خیلی اینطوری بودن، عکس که رفقامون است بعد عملیات کربلا پنجه همینجوری تکه داده اصلش اینجوری رو پاشه، اصلا به اتمام رسیده قیافش نشون میده، چون تا عملیات تموم شد آقا عراقی صبر کنین خوابمون میاد الان، وا یه هول بعد بدیم عملیات تموم بشه. بدن قابل چیزه، قابل تربیته. من معذرت میخوام، خدا اون موقع جوون بوده اشتباه کردم، یعنی میگم مثلا
برای خالص خواستم چه سنتی،
هیچ سنتی نیست، بدنشو عادت داده. ولی من از اول معتقدم که این نمیشه، و کسی که میگه نمیشه هیچ وقت نمیشه. اما من میگم این باید بشه، وقتی گفتید باید بشه میشه. بدن خیلی کشش داره. بندگی خودم چه میدونم چی به خودم میده، حتما نسیش به چیزی به خودم میگه دیگه. دین کل دین افضل الاعمال احمزها، کار سخت تو این عالم، کار سخت نکنی چیزی به سوال دیگه نپرسی، چیزی دیگه به نه بابا شب و بخوابین مثل همه باشین. حالا میخوابین مثلا ساعت ده بخوابین، پنج رو بیدار شین، هفت ساعت خوابیدید دیگه چه خبره؟ نمیدونم، نه از خودش بپرس. خدا یه بنده هاتو جمع کن بابا، عرض کنم از خودش بپرسیم، من میپرسیم. آره رگ گردن تو نگاه کنی هم زیر صحبت بپرسیم. واسه شما عرضه که ما دین رو کل دین ببینیم، و تو این عالم انقدری که بزرگتران میگن تا کاری نکنی اتفاق، حتی درجات ایمان متفاوت، خدا به ما نگفته مثلا من عجب تو نماز شب قش کنم، ولی آتول بحثه درمتولا بودن شب بیدار میشه، حتی آب بخوری یعنی بیدارت کردن، آب که خوردی یه لا اله الا الله بگو بخواب، یه چیزی بگو همینجور بی‌اعتنا نگیر بخواب. اگه بیدار شدین خدا نکرده زبونم لال، خب خیلی خوب، خدایا هفته بعد تغییراتی تو این کلاس بدیم. تا سوال 9 جواب بدم. آخ 6 دقیقه وقت داریم. در فیلم سینمای اولین شب 18 سالگی، مردی که نانآور خانوادهش بود، دختر یک خانواده را به قتل می‌رساند و حکم قصاصش می‌آید. ولی در فیلم گفته شده چون قاتل نانآور خانوادهش است، خانواده مقتول باید نصف دیه تعیین شده برای دخترشان را به خانواده قاتل بدن تا قصاص اجرا شود. ما هم چیزی نداریم. باز فیلم ساختن چیزی چسبوندن به قانون، ما هم چیزی نداریم. ناناور هست، ناناور نیست، چجوری بفهمیم اینو؟ من سوال اینه که ادعای فیلم درسته؟ نه. چنین قانونی داریم؟ نه. اگه این قانون هست میشه دربارش توضیح بدم؟ خب نیست. برادرم این فیلمو به من نشون دادن، فکر میگفتن این چه قانون ناحقیه که قانونگذارها وضع کردن. من نمیشم راهنمایی کنم. عرض کردم در مورد دیه زن و مرد، ما در بس دیه در کتاب نظام مزن در اسلام بس کردیم، اگر علاقه مندید اون بس رو کامل گوش کنید. ولی اینکه بگیم یه خانم یه آقای رو کشته، آقا ناناور هست یا ناناور نیست، ما همچه قاعده ای نداریم مثلا که کی ناناوره کی ناناور نیست. واسطه معرفی ازدواج دو جوان شدم که فقط دختر خانم رو میشناسم. دختر خانم عقد کرده بودن سابقا، اما به دلیل اختلافات خانوادگی جدا شدن. الان دو طرف هم پسندن الحمدلله. به نظرتون چه زمانی و چطور این موضوع رو به خانواده پسر بگم؟ من همیشه میگم آخر جلسه اول، یعنی جلسه اول که اومدن خواستگاری، اگر احساس کرد دختر پسر رو پسندیده و پسر او رو پسندیده، به خود پسر بگه. اگر او براش مشکلی نبود، خب یا به خانوادهش نگه یا خودش مدیریت بکنه. اگر هم براش سخت بود و نمیپذیرفت، از او به خیر، از شما به سلامت. من این موقع میگم، اما شما انگار کار تمام شده دیگه، ولی حتما بگن. یعنی اگه بعد طرف متوجه بشه، خدا نکرده حمله بر عدم صداقت میکنه. استاد ما الان از بهترین امتیم، آره، حتی اگه فقط به اسم مسلمان باشیم، آره، و این امت امت وسطه. حالا اینکه اون افرادی که بار امت وسط بودن و میکشن کیا هستن، اون دیگه بس دیگه است. استاد ببخشید سوالم دو بخش چند سوالی در دو پیام مجزا شد و چند تا شد. خوش این سوال تخم مرغ شانسی رو من هفته قبل پرسیده بودم، یادم نیست چی فهمیدیم، واقعا چیکار کنیم؟ اگه فقط به نیت جایزش خریدیم برای خودمون و بچهای فامیل، یعنی الان تو پروندهمون نوشته قمارباز. نه اگه نمیدونستید که اشکال نداره، برای از مرجعتون بپرسید. حالا نیت کنید نیت همون کاکاوش و اینا که گیر نکنید، برای از مرجعتون بپرسید. قمارباز که دیگه نیستی، باید چی کار کنید بپرسید. آیا در این شرایط شکلاتاش که خوردیم حکم لقمه حرامو داره؟ نه بابا اینجوری نیست، چقدر زخم میگیریم. از مرجعتون بپرسید، اگه گفتن مشکل داره رد مسئله بدید. چند وقت پیش فیلمی از آیت الله جوادی حفظه الله و همچنین ائمه جمعه یکی از استانهای جنوبی میدیدم که در معقد امام راه میرفتن و به در و دیوار نگاه میکردن و تشریفات و مجلل بودن معقد از اعتمار آنتلو رو تایید و تشویق کردن و این کار رو سبب ارج و قرب جامعه شیعه میدانستن. من ارادت زیادی با آیت الله جوادی دارم. این بیانات و بیانات قبلیشون درباره بی‌نقص بودن آقای هاشمی برام عجیب بود. اگه ممکنه توضیح بدید تا از حالت چگونگی در بیام. خب من غلامی جوادی، از خود آقای جوادی بپرسید. ببینید این که اون مرجع بزرگوار چی رو میبینه؟ خب یه بحث سیاسی داریم، یه بحث ورای این حرف هست. من یه وقتی یه حرفی زدم که باید میگرفتید دیگه، اون اینه که به نظر شما اصلاح طلبا، دگراندیشا، ژیگولا مرجع نمیخوان؟ یعنی همه مرجع باید آقای نوری همدانی باشن؟ یه موقع به این حرف من یه 5 ثانیه فکر کنید، چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. وسط فردا تلی حکمت هست؟ فردا تلی حکمت؟ جبرانی سطح 4؟ آها جبرانی چهارشنبه هفته، نه تفسیر جبرانی نداره. دوشنبه و سه‌شنبه جبرانی میذاریم برای اینه که باید موازی باشن، شنبه هم که میذاریم برای اینکه تا تیر باید تمام بشن. در مورد شما که همچین محظوری نداریم. نه باشم تلی حکمت گفتن، تلی نور نگفتن. من همین هفته هست، نه کلاس آقایون که بعد نصاب نرسید، تازه اگه میرسیدم هفته بعد بود، این هفته نبود. میگم امروز اینترنت افتضاح، اینقدر قطعی داره نمیفهمم. آره اینجا هم بچه ها خیلی اذیت شدن. شناسه 6868 یه سال دیگه هم داشتیم 3 تا 68 بود. آره از طرفش صدقه بدین براش استغفار کنیم. خواهش میکنم بی‌زحمت این مشکل شرعی همراهی یک نفر به جز فرد ثبت نامی را در کلاس حل بفرمایید. من نمیتونم حل بکنم، مال بچه هاست و بقیه نکاتی رو مطرح میکنم، مال یعنی حق شخصی من نیست که من حل کنم. خب استاد 2 تا 120 هزار تومان حقیقتا زیاد میشه برای ما که دانشجویی. از طرفی هم نمیتونم قرآن را ول کنم. استاد چشم امیدون به قدرت شماست که این مشکل حل بشه. ما برای که کسی مشکل مالی داشته باشه که او از کلاس نمیرونیم که. یعنی شما به آموزش بگین که اصلا من 120 تومن ندارم، 60 تومن دارم. نمیگن پول نداری نیا. یک دو گاهی اوقات این سوال مطرح میشه، مثلا این پولا و فلان اینا. ببینین این که برای 16 جلسه 17 جلسه 120 هزار تومان میگیرن، مثلا جلسه 7000 تومان. خب اما همین الان بچه‌ها پیگیرن که یه سایت جامع برای بنیاد طراحی بشه، 450 میلیون تومان به ما قیمت دادن. خب من خیلی علی حرفا نیستم بیام هی بگم اینقدر شد اونقدر شد ما بدبختیم کمک کنیم. برای صدقات چرا؟ من برای اینکه برای فقرا پول جمع بشه آبرومو میذارم وسط. اما میخوام بگم که خدا نکرده این که یه مجموعه غیر انتفاعی بکنین بکن بچه ها مثلا کار میکنن، خب حقوق ماهیانه، پولی باید این چیزا نمیگیره، لذا از این جهته. ولی اگه کسی به قول شما براش پول سنگینه، این مسئله حل شده. ما کسی مشکل مالی داشته باشه میگم اصلا نمیخواد پول بدی، اینو با آموزش بدید. وقت تمام شد، رسیدیم به حتی گفتن این اصلا خواهشم با آموزش محول نکنید چون دوباره قضیه حل نمیشه. الان گفتم چجوری حل میشه دیگه. تا اول سال 18 خدا به حق این ایام، به حق امام جواد علیه السلام که در شرف ولادتشون هستیم، به حق امام هادی، به حق امام باقر سلام الله علیهم اجمعین، حاجات رو روا کنه، مریضا رو شفا بده، اونا که از بین ما رفتن سر سفره اهل بیت مهمان باشن، این بلا رو خدا از سر عالم برطرف بکنه. خدا این خواست ما رو متنبه کنه شدیم، اگه میخواست مجازات بکنه شدیم، و انشالله این بلیه برطرف بشه و مردم به زندگی عادیشون برگردن و خدا انشالله گشایش بده به زندگی مردم و کسایی که دارن زحمت میکشن در دولت، مجلس، قوه قضاییه، جای دیگه. خدا انشالله به کارشون برکت بده و مشکلات مردم هرچه زودتر کم بشه و حل بشه انشالله. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت جواد الائمه سلام الله علیهم اجمعین. صلواتی هدیه بفرمایید.